چگونه اطمینان کنیم؟ پیشگویی ها و نبوت ها. از آنجا که خود خدا خالق ابتدا و انتها می باشد، او تنها کسی است که قادر است انتها و امور آینده را از ابتدا برای ما بیان نماید. این دقیقاً هویت نبوت و پیشگویی انبیای کتاب مقدس را آشکار می نماید. انبیای خدا تنها نقش گوینده و بیننده رویاها را داشتند و خود مولد آن نبودند. یکی از مهمترین خصوصیات کلام الهامی خدا قابلیت تحقق و اثبات آن است. یعنی هرچه که میگوید و بیان میکند میشود، یا بهتر بگویم قابلیت شدن را دارد. بسیاری از نبوت ها در زمان عهد عتیق صورت گرفته و همه آنها بر پدید آمدن یک نجات عظیم و نجات دهنده عظیم دلالت می نمودند. بخش اصلی نبوت های عهد عتیق بر شخصیت و ماهیت وجودی نجات دهنده که بر آمدن یک پسر که قرار بود از یک باکره به دنیا بیاید تکیه داشت. اینکه او نام خدا و پدر خیش را بر خود خواهد داشت و رفتار و اعمال او چگونه خواهد بود، یا اینکه معجزات و اعمال ماورا و طبیعه که در خدمت او باید آشکار می شد و از سوی دیگر نوع مرگ و رستاخیز آن نجات دهنده از میان مردگان که همه آن نبوت ها یکی پس از دیگری تنها در زندگی و حیات یک انسان به نام عیسی مسیح، یعنی نجات دهنده برگزیده، در حال تحقق و آشکار شدن بود. اما کوری روحانی قوم اسرائیل باعث شد تا آنها چشمان خود را بر تمام آن نشانه های آشکار ببندند. تاریخ و اسناد تاریخی. بزرگترین گواه اثبات کتاب مقدس خود تاریخ و وجود اسناد تاریخی بسیار قوی است که امروز در اختیار باستانشناسان و موزه های دنیا قرار دارد و از طرفی تحقیق های کتاب شناسی بر روی نسخه هایی که امروز در دست افراد قرار دارد بر این ادعا که کتاب مقدس دور از خطر تحریف یا تبدیل شدن قرار دارد مهر تأیید می زند. نسخه های خطی قدیمی کتاب مقدس که عموماً از پوست حیوانات تهیه می شده مطابق با نمونه های خطی کتابی یا کاغذی متداول امروزی می باشد. علم باستانشناسی بسیاری از یافته های تاریخی چه از لحاظ فرهنگ ها و شهرها و بناهای باستانی را که مورد اکتشاف و اثبات قرار داده مدیون متون کتاب مقدس و نوشته های آن می باشد. شهرها یا بناهای تاریخی که به دلیل تغییرات جغرافیایی، آب و هوایی و بلایای طبیعی در زیر خروارها خاک و یا زیر بستر یک دریاچه یا دریا قرار داشتند، به واسطه شهادت متون کتاب مقدس بیرون کشیده شده و وجودشان توسط باستانشناسان و تحقیقات تاریخی به اثبات رسیده است. به طور مثال یکی از جنجال برانگیزترین حوادث کتاب مقدس در دوره‌ای که شخصی به نام نوح بر زمین زندگی می کرد اتفاق افتاد. مطالب، مقالات و کتاب‌های زیادی بر ضد این اتفاق که در زمان حیات نوح و خانواده‌اش افتاد توسط خدا ناباوران و جمع کثیری از دانشمندان و محققین علمی دنیا نوشته شد، تا اینکه یک کشف بسیار عظیم در سال 1959 میلادی تمام جامعه تاریخی و علمی دنیا را متعجب نمود. عکس‌های هوایی گرفته شده از کوه‌های آرارات ترکیه بر وجود شیعی به شکل یک کشتی بر روی رشته کوه‌های آنجا دلالت می‌کرد. می‌توانید اخبار مربوط به کشف کشتی نوح را در اینترنت جستجو و ملاحظه نمایید، چون کتاب مقدس از زبان نویسنده کتاب بیان می‌کند که چگونه بعد از فروکش کردن آن طوفان که همه زمین را در تلی از آب فرو برد، کشتی نوح بر روی کوه‌های آرارات به گل نشست. شاید اولین سوال شما از من این باشد که چگونه وجودی را که هیچ انسانی او را ندیده و حتی نمیتواند ببیند باور کنم یا بپذیرم. در دنیای ما افراد زیادی هستند که به وجود خدا اعتقادی ندارند، چون به چیزی که دیده نمیشود چرا باید ایمان و باور داشته باشیم؟ جالبتر این است که بدانید کتاب مقدس هم میگوید کسی نمیتواند خدا را ببیند، و یا واضح‌تر بگویم خدای نادیده به وسیله حواس پنجگانه ما، یعنی بینایی، شنوایی، چشایی و بویایی و لامسه، قابل دسترسی نمیباشد. یک سوال: آیا شما به عنوان یک انسان دارای ذهن هستید؟ خب اگر ذهن یا فکر شما انسانی است، یکی از حواس پنجگانه ما باید آن را آشکار سازد. و حال سوال من از شما این است: آیا شما تا به حال ذهنتان را دیده اید؟ منظور من مغز شما نیست، چون تفاوتی میان مغز و ذهن وجود دارد. ذهن همون افکاری است که مغز شما آن را دریافت و پردازش می کند. پس شما هرگز ذهن خود یا شخص دیگری را ندیده اید. آیا تا به حال ذهن خود را بو کرده یا چشیده اید؟ مطمئناً نه شما و هیچ کس دیگری هرگز این کار را انجام نداده. بنابراین با توجه به این استدلال، شما دارای ذهن نیستید. سوزنی که در دست شما فرو رفته باعث ایجاد درد فراوان در شما می گردد، اما شما نمی توانید خود درد را بو و مزه کنید یا ببینید، فقط آن را می توانید احساس کنید. خدا کیست؟
به آن یکتا وجودی که فنا ناپذیر است و در نوری ساکن می باشد که محال است کسی به آن نزدیک گردد و هیچ کس هرگز او را ندیده و نمی تواند دید، عزت و قدرت جاودان باد. آمین.
آیه 16 از باب 6 اول تیموتائوس به ما حقیقتی جالب از اینکه خدا کیست را نشان می دهد. تنها، یعنی کتاب مقدس، بر واحد بودن و یگانگی خدا شهادت می دهد. نه دو یا سه خدا. اولین فرمان از 10 فرمان اصلی یهود هم همین نکته را برجسته می کند.
و خدا تکلم فرمود و همه این کلمات را بگفت: من هستم یهوه خدای تو که تو را از زمین مصر و از خانه غلامی بیرون آوردم. تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد.
کتاب خروج باب 20 آیه 2.
و حیات جاودانی این است که تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند.
انجیل یوحنا باب 17 آیه 3. لایموت یعنی نامیرا. خدا خود منبع حیات و هستی است و مرگ بر او هیچ تسلط و غلبه‌ای ندارد. ساکن در نور به مفهوم این نیست که یک نور خداست، بلکه درک آن به مفهوم اصلی نور در کلام خدا برمی‌گردد. نور یک تجلی دیدنی از خدای نادیده است. پس از طریق یک تجلی می‌توانیم آن نادیده را ببینیم.
کشف کلام تو نور می بخشد و ساده دلان را فهیم می گرداند.
مزمور 119 آیه 130. پس صحبت از یک چراغ یا جریان الکتریسیته نیست، بلکه منظور آن تجلی افکار و صفات خداوند است. احدی از انسان او را ندیده و نمیتواند دید. نادیده بودن یکی از صفات برجسته خداست، خدایی که با پنج حس ما قابل لمس شدن و دسترسی نیست. اما خدا دارای صفات زیادی است که با آشکارسازی این صفات حضور خود را نیز به ما اعلام می نماید. به همین دلیل خدا دارای هیچ شکل و صورتی نمی باشد. معنی کلمه خدا یا گاد، این کلمه به معنای مرکز و مورد پرستش قرار گرفتن است. خدا دارای صفات و ویژگی هایی است که با در ارتباط قرار دادن خود در خلقت می تواند این صفات را آشکار نماید. به طور مثال او چگونه بدون اینکه کسی یا چیزی خلق شده باشد می توانست مورد پرستش و یا مفهوم پرستش برای کسی باشد؟ مطمئنن نمی توانست. پس خلقت فرشتگان و انسان به این صفت از او عینیت می بخشد. حال وقتی جهانی که اکنون در آن زندگی می کنیم اینقدر عجیب و پر از شگفتی های طبیعی است، پس چقدر بیشتر خالق و آفریننده آن باید عجیبتر و شگفت انگیزتر باشد. مطمئنن اگر کمی چشم و فکر خود را به کار ببریم می توانیم درک کنیم که خدا وجود دارد. ما اگر می خواهیم چیزهای بیشتری درباره خدا بدانیم، شگفتی ها و زیبایی های طبیعت کافی نیست. ساده ترین راه این است که ببینیم خدا خودش چه شناخت و توصیفی از خود به ما ارائه می دهد یا داده است. او خود را تنها آفریننده و خالق آسمان و زمین اعلام می کند و علاوه بر آن بیان می دارد که از بین همه سیارات او زمین را برای سکونت انسان برگزید. پس او که زمین را برای سکونت و زندگی بشر برگزیده بود، ابتدا این سیاره را در یک شرایط ایدئال برای حیات انسانی قرار داد تا آدم بتواند در آن زندگی خود را آغاز نماید. خدا در شش مقطع خلقتی زمین را در وضعیتی مساعد برای سکونت آدم قرار می‌دهد.